کتاب ربکا اثر دافن دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خانش هنگامه ناهید، فصل چهارم. فردای آن روز میس وان هاپر با گلودرد و کمی تب از خواب بیدار شد. به پزشک تلفن کردم و او تشخیص یک گریپ داد و گفت نبایستی قبل از اینکه من اجازه بدهم از اتاق خارج شوید. ضربان قلب شما کمی غیرعادی است و اگر مدتی استراحت نکنید حال شما خوب نمی شود. و در حالی که رو به من کرده بود اضافه کرد بایستی که خانم وان هاپر در منزل بماند و یک پرستار مخصوص از او پرستاری کند. شما نمی توانید این کارها را انجام دهید زیرا لااقل 15 روز باید استراحت کنند. این پیشنهاد با تعجب من روبرو گردید و اعتراض نمودم، اما در نهایت تعجب بیمار هم با پزشک هم عقیده بود. فکر می کردم از اینکه پزشک تا این حد به او محبت داشته خوشش آمده. او کسی بود که از ابراز لطف و محبت دیگران خوشنود می شد و مخصوصا وقتی به او تلفن می کردند یا دست گلی می فرستادند احساس خوشنودی می کرد. در آن موسم سال هم مون کارلو چهره اندوهگینی داشت و خانم وان هاپر بعدش نمی آمد که کمی استراحت کند. پس از اینکه پرستار مخصوص بر سر کارش آمد و لازم بود در ساعات معین چند تزریق به عمل بیاورد، من هم طبق وظیفه به کسانی که قرار بود همان روز عصر به اتاق او بیایند تلفن کردم و بیماریش را خبر دادم. بعد به سالن غذاخوری رفتم. توقع داشتم که در این ساعت رستوران خالی باشد. اتفاقا تقریبا خلوت بود، به استثنای همان میز مجاور خودمان. آقای وینتر را در سر جای خودش دیدم. البته برای دیدن او آمادگی نداشتم، زیرا فکر میکردم به طوری که گفته بود به سوسپل رفته است. شاید به این زودی ها نهار صرف نمیکرد و انتظار 1 ساعت بعد را داشت. اکنون به وسط سالن رسیده و نمیتوانستم به عقب برگردم. او را از روزی که دم در آسانسور از هم جدا شده بودیم ندیده بودم. او نمیخواست چیزی صرف کند چون هنوز وقت صرف غذا نرسیده بود. هیچ نوع آمادگی برای این وضع نداشتم. دلم میخواست خود را به بیتفاوتی بزنم اما نمیتوانستم. به هر حال به طرف میز خودمان پیش رفتم در حالی که چشمانم را کاملا به نقطه مقابل دوخته بودم. ولی طولی نکشید که از دست پاچگی خود ضرر بردم، زیرا وقتی که میخواستم پشت میز بنشینم آستینم به گلدان گل پر از آب خورد و ناشیانه آن را سرازیر کردم به طوری که آب گلدان قسمتی از روی میز و زانوانم را ملوث کرد. در این وقت پیش خدمت در طرف دیگر سالن بود و این قسمت را نمی دید. در همان حال مصاحب میز مجاور با حوله در دست به طرفم آمد. خیلی جدی می گفت شما نمی توانید پشت این میز خیس بنشینید. این میز اشتهای شما را کور می کند. لطفاً از جا برخیزید و سر میز من بیایید. و بعد از آن با حوله‌ای که در دست داشت شروع به خوش کردن میز نمود. پیش خدمت هم به کمکش آمد و بقیه کارها را او انجام داد. به او گفتم زیاد مهم نیست، من کاملا تنها هستم و میتوانم پشت میز خودم بنشینم. او پاسخی نداد و پیش خدمت هم گلدان و ذرات آن را که به زمین ریخته بود جمع کرد. او گفت با اینها کاری نداشته باشید و ظروف دیگر روی میز من بگذارید. مادمازل با من غذا صرف می کنند. با ناراحتی تمام به اون نظر دوختم و گفتم من نمی تونم قبول کنم. پرسید برای چه نمی تونید؟ سعی کردم بهانه‌ای بتراشم، زیرا می دانستم او هیچ میلی ندارد با من غذا صرف کند. شاید این پیشنهاد را از راه مراعات ادب کرده بود و با حضور خود وقت او را تلف می کردم. به همین علت تصمیم گرفتم کمی شجاع‌تر شده حقیقت را به او بگویم. خواهش میکنم به حرفم توجه کنید و خودتون رو مجبور نکنین با من غذا صرف کنید. البته تعارف شما بسیار خوب و از روی ادبه، اما اکنون که پیش خدمت میز آماده کرده پشت میز خودم راحت ترم. او اصرار کرد اشتباه میکنید، پیشنهاد من از روی تعارف معمولی نیست. من خودم میل دارم که با هم غذا صرف کنیم و حتی اگر گلدان را سرنگون نکرده بودید قصد داشتم شما را به سر میز خودم دعوت کنم. بیشک در چهرم آثار تردید پیدا بود، زیرا او 2 مرتبه تکرار کرد شاید حرفم را باور نمی کنید. باشد، پس اکنون بیایید و پشت این میز بنشینید. اگر میل نداشته باشید از چیزی حرف نمی زنید. هر دو پشت میز نشستیم و او صورت غذا را به دست من داد. گمان می کردم که در تمام مدت صرف غذا با هم هیچ حرفی نخواهیم زد، اما او پرسید دوست و مصاحب شما کجاست؟ به او جواب دادم که بر اثر گریپ بستری شده. در جواب گفت خیلی متاسفم و بعد از یک لحظه افسود، البته نامه مختصری را که به شما نوشتم دریافت کرده اید. باور کنید از رفتاری که به شما کردم شرمندم. تنها بهانه‌ام این است که به تنهایی عادت کردم و به این ترتیب آیا بهتر نیست نهار امروز را با هم صرف کنیم؟ به او گفتم شما به هیچ وجه در برابر من رفتار بدی نداشتید و از این گذشته خانم هم متوجه این موضوع نبود. او همیشه اینطوری است. به رفتار دیگران توجهی ندارد. با تمام مردم همینطور است. مخصوصاً با افراد خیلی مهم و مشهور. لحظه سکوت کرد. گفت خیلی از این لطف سپاسگزارم. ولی برای چه او فکر میکند من شخص مهمی هستم؟ با تردید گفتم شاید به همان جهت که شما صاحب املاک مانرلی هستید. جوابی نداد و باز دو مرتبه همان احساس مرارت بار را درک کردم. احساسی که نبایستی در زمینه‌ای که برای من ممنوع است وارد شوم و از خود می‌پرسیدم برای چه از شنیدن نام ماندرلی که از دیگران شنیده بودم و خودم هم می‌دانستم ناراحت است. همیشه وقتی نام ماندرلی را می‌شنود سکوت اختیار می‌کند. حس می‌کردم که بین او و من حد فاصلی وجود دارد. مدتی در سکوت سرگرم خوردن شدیم. به خاطر می آوردم که وقتی مدرسه می رفتم کارت پستالی از یکی از فروشگاه‌ها خریده بودم که در آن تصویر رنگی یک منزل بزرگ اشرافی را نشان می داد. عظمت این ساختمان، این معماری و گچکاری زیبا و تراس بلند و چمنهای سرسبز که تا حدود دریا گسترده شده بود منظره حیرت انگیزی داشت. یادم می آید که برای این کارت پستال 5 شاهی پول داده بودم. تقریبا نیمه موجودی خودم که در یک هفته بایستی خرج کنم. بعد از فروشنده پرسیدم این ساختمان کجاست؟ او از سوال من متعجب شده بود و بعد گفت اینجا ماندرلی است. و با اینکه چیزی نمی دانستم در حالی که از فروشگاه خارج می شدم کمی احساس ناراحتی می کردم. او به من گفت مصاحب شما خیلی مسن‌تر از شماست. آیا او یکی از اقوام است یا اینکه از مدتی پیش او را می‌شناسید؟ دانستم که مصاحبت من با خانم وان هاپر اسباب تعجب او شده است. به او گفتم ایشان از دوستان من نیست. من به عنوان مادمازل مصاحب او هستم و در مقابل این خدمت سالانه 90 پوند به من می‌پردازد. من فکر نمی‌کردم که برای مصاحبت یک بیلیونر پولی هم بپردازند. مثل این است که شما هیچ نسبتی با اون ندارید. و بعد از آن خنده ای کرد که اتمسفر مکالمه را تغییر داد. خوشمشرب شده بود. آنگاه از من پرسید برای چه این کار را می کنید؟ 90 پوند برای من مبلغ هنگفتی است. آیا پدر مادری ندارید؟ خیر، آنها مردند. اما نام بسیار زیبا و صاحب عنوانی دارید. از پشت شیشه آب لیمو به اون نگاه کردم. برای من زیاد آسان نبود که ایده‌ای درباره پدرم و خانواده‌ام به او بدهم و اگر می‌خواستم از آنها صحبت کنم ناراحت می‌شدم. این داستان جزو اسرار خودم بود. همانطور که ماندرلی به او تعلق داشت، داستان پدر و مادر من هم مال خودم بود. نمی‌دانم چه حالت غیر عادی بر سر این میز غذا دور می‌زد و اکنون که آن را به خاطر می‌آورم با نور درخشنده‌ای برای من تابش دارد. در آن حال حجب و حیای همیشگی از من رخت بربسته، زبانم کمی باز شده و با حالات خود اسرار دوران کودکیم را تسلیم او می کردم. به نظرم می رسید که از ورای خطوط سیمایم این چیزها را احساس می کرد و شخصیت مرا می توانست درک کند و تا به حدی که ممکن بود عشق و علاقه ای را که مادرم به پدرم داشت در نظرش مجسم شده بود. یادم می آید که در آن حال سکوت کرده اما من کمی نفس می زدم و تا اندازه گیج بودم. اکنون سالن رستوران تقریبا پر شده و مردم با هم حرف می زدند و می خندیدند و در ضمن به آهنگ ملایم موسیقی گوش می دادند. وقتی چشمان خود را به قاب ساعت رستوران دوختم دیدم ساعت 2 بعد از ظهر است و این به این معنا بود که ما 1.5 ساعت را با هم گذرانده و گرم صحبت شده بودیم. ناگهان به دنیای حقیقت برگشتم. دستهایم داغ و ناراحت و گونه‌هایم گل زده و با لکنت زبان شروع به عذرخواهی نمودم. ولی اون نمیخواست این سخنان را بشنود و گفت: چند لحظه پیش به شما گفتم که شما نام زیبا و اصیلی دارید. اگر اجازه بدهید کمی از این بحث دورتر برویم. تصور میکنم که بحث ما بهتر است درباره پدرتان دور بزند. این مدتی را که با شما بودم به قدری به من خوش گذشت که از مدت ها پیش چون این ساعتی را در زندگی خود ندیده بودم. حضور شما مرا از خودم بی خود ساخت و از تاریکی های انزوایی که مدت ها گرفتار آن بودم خارج کرد. نگاهم به او بود و دانستم که راست میگوید. حالت او از سابق بهتر شده و با نشاط تر می نمود. او دیگر مثل سابق در سایه ها و تاریکی های وجود خودش فرو نمی رفت. او می گفت: می دانید در بعض قسمت ها با هم هماهنگی داریم. ما هر دو در زندگی تنها هستیم، اما نه کاملا تنها. یک خواهر پیر و یک مادر بزرگ سال خورده دارم که در سال ممکن است 3 بار از آنها دیدار کنم، ولی هیچ کدام از آنها برای من مصاحب نیستند. بایستی از میز وان هاپر ممنون باشم که شما را به من معرفی کرد، ولی 90 پوندی که به شما می دهد چیز زیادی نیست. ولی فراموش نکنید که شما منزلی دارید و من فاقد آن هستم. هنوز این کلام از دهانم خارج نشده بود که از گفتن آن پشیمان شدم، زیرا در همان حال حالت ناراحتی در چهرهش آشکار گردید. یک بار دیگر پشیمان شدم از اینکه نبایستی به این سرعت جلو بروم. او سرش را برای روشن کردن یک سیگار پایین آورد و فوراً جواب مرا نداد، ولی بالاخره بعد از لحظه ای تأمل گفت: یک منزل خالی از یک رستوران خلوت بدتر است. بدبختی این است که زندگی در آنجا برای من رنج‌آور است. کمی سکوت کرد. یقین کردم که می‌خواهد از ماندرلی صحبت کند، اما خاطره او را از این کار باز داشت. یک نوع حالت مخصوصی که در وجودش به نبرد برمی‌خواست و با روح خود می‌جنگید تا اینکه بالاخره در مقابل ناراحتی‌ها پیروز شد. کبریتی را که روشن کرده بود خاموش کرد و در همان حال جرقه های وجودش نیز خاموش کردید و با آهنگ معمولی خود گفت: مثل اینکه امروز مرخصی دارید، در این تعطیلی چه میخواهید بکنید؟ در آن حال به فکر منزل کوچک موناکو و پنجرهای قدیمیش افتادم و قرار بود که ساعت 3 آنجا برای انجام کاری بروم و مثل یک آماتور ناشی موضوع را به او گفتم. بدون اینکه گوش به اعتراضم بدهد گفت: بسیار خوب، من با ماشین شما را تا آنجا میبرم. به یاد اندرس های میس وان هاپر افتادم که همیشه مرا از بعضی کارها برحذر میداشت. میترسیدم اگر به اتفاق او بروم شاید روزی مورد شماتت او واقع شوم. صرف غذای من با او خیلی چیزها به من آموخت، زیرا وقتی از پشت میز برخاستیم پیش خدمت خود را رساند که با شتاب تمام صندلی مرا عقب بکشد. در حال تبسم در مقابل من تعظیمی کرد و دستمالم را که به زمین افتاده بود به دستم داد. این حالت احترام به جایی رسید که خدمتکار درب سالن را برای ما باز کرد. مصاحب من این موضوع را به سادگی تلقی کرد و دیگر یادش نمی آمد که من چه کارم. این تغییر وضع مرا ناراحت کرد، ولی به هیچ وجه در برابر آن احساس غرور نمی کردم و همیشه پدرم و کسانم را به یاد می آوردم. او گفت: به چه چیز فکر میکنید؟ ما باید به طرف راهرو بزرگ برویم. و چون سرم را بلند کردم مشاهده نمودم که با کنجکاوی زیاد نگاهم میکند. بعد اضافه کرد: آیا چیزی باعث ناراحتی شما شد؟ دقت و توجه رئیس هتل در من افکاری به وجود آورد و در حالی که فنجان قهوه را سر میکشیدم با او از بالزاک، خیاط مخصوص میس وان هاپر، حرف میزدم. او شب گذشته از اینکه 3 دست لباس تازه برای خانم آورده بود بسیار خوشحال بود و من در حالی که از آسانسور بالا می رفتم به جای اینکه به فکر لباسهای تازه میس وان هاپر باشم به یاد پسر کوچک خیاط افتادم که در اتاق کوچکی روی زمین می لولید. او را می دیدم که با چشمان خسته و خوابالود سوزنها را نخ کرده و در بین مشتی لباس که در کنارش پهن بود به کار مشغول می شد. او که دید من به فکر فرو رفتم پرسید: به چیزی فکر میکنید؟ برای اینکه قسمتی از افکارم را به او بگویم برایش تعریف کردم که وقتی سوار آسانسور شدم زن سال خورده خیاط در تاریکی دست خود را به درون کیفش فرو برد و یک اسکناس 100 فرانکی بیرون آورد و به من گفت: این مزد شماست که خانم خود را به خیاط خانه آوردید. و چون من از قبولان امتناع ورزیده بودم و از خجالت سرخ شدم، او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: بسته به میل خودت است، این روش کار ماست که همیشه به پیشخدمت‌ها کمک کنیم. شاید یک پیراهن زیبا را بهتر از این پول می‌دانید. بنابراین می‌توانید در یکی از روزها تنها به مغازه من بیایید. قول می‌دهم یک پیراهن خوب مجانی به شما بدهم. نمی‌دانم برای چه این موقع چنین احساس بدی مرا به خود مشغول داشت. منظره پسر بیمار او به کلی از نظرم دور شد و به جای آن خودم جای او را گرفته بودم. اگر من کسی بودم که می توانستم هدیه او را قبول کنم، در این ساعت که فراغت داشتم به مغازه او می رفتم و پیراهنی را که قول داده بود می گرفتم. وقتی این داستان را برایش نقل می کردم، به تصورم می رسید که اکنون از حرفای من خندهش می گیرد. اما اینطور نبود. در حالی که قهوهش را می نوشید گفت: گمان می کنم شما خبط بزرگی کردید. با ناراحتی پرسیدم: به این جهت که هدیه را قبول نکردم؟ نه خدایا، نمیدانم درباره من چه فکر میکنید. میخواهم بگویم شما از آنجایی که خدمت خانم وان هاپر را قبول کرده اید مرتکب خطا شده اید، زیرا به طوری که میبینم شما برای این کارها ساخته نشده اید. شما خیلی جوانید و بسیار حساس. بالزاک و هدیه او چیز مهمی نیست. از این حوادث در زندگی انسان زیاد اتفاق میافتد. بگویید چه کسی این کار را به شما پیشنهاد کرد؟ کاملا طبیعی بود که از من علت آن را سوال میکند. مثل این بود که از مدت‌ها پیش یکدیگر را می‌شناسیم و بعد از چند سال دوری دو مرتبه به هم برخورده‌ایم. از من پرسید: آیا هرگز به آینده خود و آینده‌ای که این قبیل کارها برای شما فراهم می‌کند فکر کرده‌اید؟ فکر می‌کنید روزی که خانم وان هاپر از مصاحبت شما خسته شود، بعد از آن چه خواهید کرد؟ تبسمی کرده و به او گفتم: اگر چنین پیش آمدی بشود، زیاد ناراحت نمی‌شوم. از این میس وان هاپرها زیاد است. به طوری که می دانید جوانم و قدرت کار دارم و همه کس می توانند به من اعتماد کنند. پرسید: چند سال دارید؟ و وقتی جوابش را دادم خندید و صندلی خود برخاست و اضافه نمود: می دانم این سن و سالی است که غرور زیاد بر انسان مستولی می شود. اکنون بروید کلاهتان را بردارید، من هم می روم تا اتومبیلم را بیاورم. زمانی که من را به طرف آسانسور راهنمایی می کرد، به اولین برخورد شب گذشته و به پرحرفی‌های خانم وان هاپر و به سردی و بیمیلی مفرطی که او به سخنانش گوش می‌داد فکر می‌کردم. او نه مرد خشن و نه ملایمی بود. مثل این بود که از سال‌ها پیش دوست من بوده. شبیه برادری بود که تاکنون نداشتم. با او خیلی راحت و عادی بودم و بعد از ظهر خوشی بر من گذشت، به طوری که همیشه آن را به یاد می‌آورم و در عالم خیال آسمان آبی و روشن را می‌بینم که تکه های ابر در آن نمایان بود و امواج دریا را حرکت می‌داد. هنوز نسیمی را که به گونه هایم می‌وزید به یاد دارم و صدای خنده هایم را می‌شنوم و مخصوصاً صدای خنده های او که در گوش هایم تنین می‌افکند. فقط در مونکارلو نبود که او را شناختم. در چهرهش برق و تابشی بود که نظیر آن را ندیده بودم. شاید آن روزها با چشمان بی حالتی به او می نگریستم. منظره آن پل دورنمای زیبایی بود که قایق‌ها در زیر آن در گردش بودند و قایقرانان هم مانند نسیم باد چشمک می زدند. به خاطر دارم که در آن روز لباس فلانل مناسبی در بر داشتم که دوخت و برش خوبی نداشت و کلاه هم با لبه‌های تا خورده بر رویم سایه می انداخت و کفش‌های پاشنه کوتاه به پا داشتم و یک زوج دستکش مچاله شده در یک دست. معهازا هرگز در عمر خود به قدر آن روز خود را جوان و شاداب ندیده و شاید هرگز خود را آنقدر پیر و تجربه کرده نمی دیدم. میس وان هاپر و گریپ او دیگر در خاطرم وجود نداشت. بازی های بریج به کلی از نظرم محو شده و با تمام اینها وضع فلاکتبار او از یاد رفته بود. باد به قدری شدید بود که همه جا را از دور نمی دیدیم و چون تند بادی به سویم می وزید. بالاخره اتومبیل آماده شد و با هم به راه افتادیم. نمی دانم کجا می رفتیم، فقط می دانم که جاده ای سربالا بود و ماشین هم با این سربالایی بالا می رفت. چون پرندگانی آزاد خود را به بالای تپه ها رساندیم. می خندیدیم، ولی وزش باد صدای خنده ام را به مسافت دوری می برد. و وقتی او را نگاه می کردم متوجه شدم که او نمی خندد. او دو مرتبه به صورت مردی ساکت در آمد و در گذشته خود فرو رفته بود. اینطور به نظرم می رسید که دیگر ماشین بالا نمی رود، در حالی که ما به قله تپه رسیده و جاده مستقیم در زیر پاهای ما نمایان بود. حتی کنار جاده ها را می دیدم که به پرتگاهی مشرف است. ماشین را در محلی نگه داشت. به خوبی پرتگاه جاده ها را می دیدم. کمی پایین آمده به زمین پایین ما نگاه می کردیم. این تماشا ما را از مستی کمی هوشیار کرد و دانستم که ما از محل پرتگاه فاصله کمی داریم. امواج دریا به کنار تپه ها می خورد و منزل ها چون جعبه های رنگی بود که در غار مدور شکلی احاطه شده و در بعضی جاها نور آفتاب همه جا را روشن می کرد. یک روشنایی دیگری کم رنگتر در بالای تپه به چشم می خورد و سکوت آنجا را با شکوه تر می ساخت. تغییر بزرگی در ساعت بعد از ظهر برای ما حاصل شده بود. در این وقت ناگهان باد بیشتر شد و احساس سرما کردیم. وقتی حرف می زدیم صدایم طوری دیگر می شد و این صدای ناشیانه کسی بود که در حال طبیعی نیست. از او پرسیدم شما اینجا را می شناسید؟ تا کنون به این محل آمده بودید؟ به من نگاهی انداخت مثل اینکه مرا نمی شناسد و من هم در دل با نوعی نگرانی می گفتم که او مرا فراموش کرده و از مدتی پیش در فراموش خانه افکار و اندیشه های خود فرو رفته است. آنجا دنیای پر از استرابی بود که برایم نامعلوم بود. او چهره خوابالود داشت. خیالی برق‌آسا به مغزم رسید که نباید در حال طبیعی باشد. افرادی از انسان‌ها هستند که در رویاهای نامعلوم فرو می‌روند. من از این نوع حالات نداشتم، اما شنیده بودم که این قبیل افراد در چنین حالاتی از قوانین عجیبی اطاعت می‌کنند که درک آن برای ما مشکل است. آنها به دنیایی در هم فرو می‌روند و وجدان ناآگاه آنان در تب و تاب است. شاید او یکی از اینها بود و من در کنارش مانند کسی بودم که در لبه پرتگاه قرار داشت. با خنده ساده که حتی کودکی را نمیتوانست به فریبد به او گفتم دیر شده، آیا بهتر نیست برگردی؟ شاید با این حرف به او اهانت کرده بودم، ولی حالت غیر عادی در او نمیدیدم. ناگهان از دنیای رویایی خیش بیرون آمد و معذرت خواست. از شنیدن این کلام رنگم پرید و او زود متوجه شد و گفت بله، باید عذر مرا بپذیرید. بعد بازویم را گرفت و به طرف اتومبیل آورد. هر دو سوار شدیم و او در را بست و گفت نترسید، ناراحتی و استراب آنقدرها نیست که شما تصور میکنید. در حالی که با دو دست جلوی صندلی را گرفته بودم آهسته پایین آمد تا جایی که توانست اتومبیل را به جاده اصلی برساند. چون کمی ماشین جلوتر رفت و از جاده باریک گذشت، دو مرتبه با نگرانی پرسیدم آیا شما تا کنون به این محل آمده اید؟ بله. و بعد از کمی سکوت افزود اما چند سال پیش بود. میخواستم ببینم این محل با سابق فرق کرده است. اکنون چطور است؟ نه، چندان تفاوتی نکرده. از خود پرسیدم چه چیز او را واداشته که به گذشته دور خود برگردد؟ و آن هم با من که باید شاهد آن باشم. چه زمان پر از استرابی بین آن زمان تا کنون بر او گذشته، چه نوع افکار یا اعمالی در زندگی او وجود داشته و آیا حالت او با سابق تفاوتی دارد؟ نمیخواستم بدانم. تقریبا از آمدن به اینجا متاسف و پشیمان بودم. بدون هیچ حادثه‌ای از سرازیری پایین آمدیم، بدون اینکه کلامی بین ما رد و بدل شود. توده ای از ابر مقابل آفتاب هنگام غروب جمع شده و هوا کمی سرد بود. ناگهان از ماندرلی شروع به سخن نمود. او از زندگی خود در آنجا چیزی نگفت. حتی یک کلام از خودش هم بر زبان نیاورد. فقط برای من تشریح کرد که در فصل بهار چگونه آفتاب روی تپه ها فرود می آید. از من پرسید آیا باغ گل ها رو دوست دارید؟ اتفاقا باقی در نزدیکی ما دیده می شد که بوی عطر خود را منتشر می ساخت. خواهرش که عمری از او گذشته همیشه شکایت از آن داشت که در ماندرلی با بوی گل زیاد است، زیرا بوی عطر گلها او را مست و مدهوش می کرد. شاید حق با او بود. این تنها مستی لذت بخشی بود که او در زندگی خود احساس می کرد. بهترین خاطرات او شاخه های بلند درختان و گل های یاس در گلدان بود که همیشه فضای منزل را عطرآگین می کرد. جاده باریکی که از کنار پارک می گذشت و به طرف دریا ختم می شد پر از گل های رنگارنگ بود. وقتی هنگام عصر از کنار آن می گذشتیم فضا را عطرآگین کرده بود. آنقدر زیاد که میشد خم شد و گلی نیمه پلاسیده را که به زمین افتاده برداشت. در آن وقت بوی عطر بیشتر پراکنده میشد. بعد از آن به کنار دره‌ای رسیدیم که زمین گسترده‌ای در مقابل آن بود و به وسیله کف دریا سفید شده بود. چه تضاد ناگهانی که بلافاصله نظر آدمی را جلب میکرد. وقتی سرگرم حرف زدن بود، ماشین به جاده بزرگ رسید و بدون اینکه متوجه شویم شب فرا رسیده و ناگهان خود را در وسط سر و صدای مردم که در کوچه ها راه می رفتند یافتیم. صدای گردش چرخهای ماشین در اعصابم فرو می رفت و روشنایی هم بسیار لذت بخش بود. به زودی به هتل برگشتیم. دستکش هایم را که در اتومبیل مانده بود جستجو می کردم و در این حال دستهایم به کتاب کوچکی برخورد که از نازکی آن دانستم کتاب شعری است. بیشتر خم شدم که عنوان آن را بخوانم، در حالی که ماشین با همان آرامش معمولی می‌خواست جلوی ساختمان هتل توقف نماید. با حالتی بی تفاوت گفت: اگر مایل به خواندن آن هستید آن را بردارید. گردش ما به پایان رسیده و مراجعت کرده بودیم. ماندرلی هزاران کیلومتر از ما دور بود. خیلی خوشحال بودم که کتاب را با دست کشم آوردم و چون غنیمتی آن را در دست می فشردم. خیلی آرزو داشتم که چیزی متعلق به او را با خود داشته باشم. حال که روز به پایان رسیده بود با این غنیمت به منزل می رفتم. گفت: خواهش می کنم پیاده شوید تا ماشین را به گاراژ ببرم. امشب تو را در سالن رستوران نخواهم دید، زیرا میل به شام ندارم، ولی بایستی از این روز خوشی که گذراندیم از شما تشکر کنم. تنها به طرف هتل می رفتم. در حالی از ناامیدی بودم، چون کودکی که خوردنی هایش به اتمام رسیده. ساعت بعد از این می دانستم که زیاد ناراحت خواهم شد و به نظرم می رسید تا ساعتی که به بستر بروم ساعت و زمان برایم طولانی خواهد آمد و شام را که به تنهایی می‌خورم برای من کسالت‌آور خواهد بود. معهازه نمی‌توانستم دیگر مشاهده کارهای پرستار را تحمل نمایم و شاید سوالات بی جای خانم وان هاپر بیشتر مرا کسل کند. ناچار برای جمع جور کردن افکارم در گوشه ای از حال در پشت ستونی نشسته و دستور یک فنجان چای دادم. تنها و اندوهگین خود را روی صندلی انداختم و کتاب شعر را گشودم. معلوم بود برگ‌های کتاب چندین تا شده و دست خورده و بدون اینکه ورقی بزنم این صفحه که شاید چندین بار خوانده شده بود از نظرم گذشت. در این صفحه چنین نوشته شده بود: از جست و خیزهای شب و روز فرار می‌کنم. از این ساعت سنگین در هوای آزاد فرار کرده ام. از این ساعت سنگین و خسته کننده در فراموش خانه ها گریخته ام. بر اثر افکار سنگین و در بهبهه اشک های فراوان خود را از این افکار مخفی کرده و از فرار خنده ها گریخته ام. از سراشیبی های زندگی گذشته ام. بر سرازیری های تند خود را پرت کرده ام. از میان پرتگاه های وحشتناک و عمیق گذشته ام. راه های دراز سو و بی پایانی را با پاهای محکم خود پیمودم. از سوراخ کلید به خارج نگاهی کردم و با حالی خسته کتاب شعر را روی میز گذاشتم و به دریای فکر فرو رفتم. گارسون طبق معمول صبحانه‌ام را آورد که به نظرم بسیار بیمزه و تلخ بود و و باز تنهایی اتاق و اندیشه های زیاد مرا فرا گرفت. در آن حال به سخنان او و به راه روی باریکی که مرا برده و به عطرهای گل یاس و لاله و مناظر زیبایی که برایم طراحی کرده بود فکر می کردم. اگر او تمام این چیزها را دوست داشت، برای چه به مونکارلو آمده بود؟ او به میس وان هاپر می گفت که بدون هیچ مقصد معینی به مونکارلو آمده، در حالی که من فکر می کردم وقتی از آن راه روی باریک عبور می کرد هزاران خیال او را به آنجا کشانده بود. دو مرتبه کتاب را برداشته و باز کردم. این بار صفحه اول پشت جلد توجهم را جلب کرد و در پشت جلد چنین خواندم: به ماکس، ربکا، 17 ماه مه. با یک نو خط شتاب زده و بی‌صبرانه. یک لکه مرکب قسمتی از آن را لکه‌دار کرده، مثل اینکه در حال شتاب قلم را در مرکب فرو برده و لکه‌ای روی جلد باقی مانده، به طوری که امضای ربکا سیاه شده و قسمتی از نام را به خود پوشانده بود. با حالتی خشک و بی‌علاقه کتاب را بستم و آن را زیر دستکش‌هایم گذاشتم. بعد بازویم را دراز کرده یک شماره مجله ایلوستراسیون را از روی میز برداشته شروع به ورق زدن نمودم. در این مجله عکس‌های زیبا از قصرها و ساختمان‌های لوور دیده می‌شد. با علاقه تمام مقاله ای را که نوشته بود بدون اینکه مطالبش را درک کنم خواندم. در لابلای سطرها قصرها نبود که با برج‌های بلندش مرا به خود مشغول می‌داشت، بلکه قیافه میس وان هاپر را در شب گذشته به خاطر می‌آوردم که با چشمان ریز و موشکافش مشتری میز مجاور را زیر نظر قرار داده بود و یادم می‌آید که درباره او می‌گفت: زندگی او یک تراژدی دردناک است. روزنامه ها پر از این مطالب بود. میگویند که او هیچ درباره زندگی خود حرف نمیزند و هیچ وقت نامی بر زبان نمیآورد. میدانی که زن او در یکی از دماغه های ماندرلی غرق شده است.